بسم الله الرحمن الرحیم. تبریک عرض میکنم ایام عید سعید قدیر رو و عید الله اکبر. انشاءالله خدا هم به همه ما و شما بخیر شناخت این عید، شناخت وجود نورانی امیرالمؤمنین و تبعیت کامل از این بزرگوار و همه ائمه معصوم علیهم السلام رو عنایت بکنه. حضرت از معراج برگشتن، پیامبر عزیزمون فرمودن که علی کجاست؟ به مجموعی از اصحاب نشسته بودند و اینا بدون این که سوال بکنن که آقا چرا از معراج برگشتید اینقدر با حالت شور و شوق میگید علی کجاست، گفتن که مثلا ما حدس میزنیم فلان جا باشه. هر کسی بلند شد به یه سمتی رفت که امیرالمومنین رو پیدا بکنه. اون شوق پیغمبر ناشی از این بود که ما روایت صحیحی داریم که وقتی حضرت تشریف بردن به عرش، دیدن که امیرالمومنین علیه السلام زودتر از ایشون به معراج اومدن. سوال کردن که از جبرئیل که علی زودتر از من اومده و از درگاه خداوند سوال مطرح شد. خداوند متعال اینجور فرمود که دل ملائک برای امیرالمومنین تنگ میشد، من تجسمی از او رو در عرش قرار دادم که وقتی که ملائک دل تنگ میشن به اون تجسم مراجعه بکنند و این دلتنگی برطرف بشه. اصحاب رفتن، سلمان حدس میزد اون ساعت امیرالمومنین کجا رفت و حضرت پیدا کرد و اینجا هستید. حضرت گفتن آره چطور مگه؟ گفت بله، پیغمبر گفتن که هر کس از علی برای من خبری بیاره و اولین کسی باشه که بگه علی کجاست هر چی بخواد بهش میدن. حالی که پیغمبر معمولا اینجور وعده نمی‌کردن. سلمان را افتاد که بره خدمت پیامبر از سری علیه السلام. بهش گفتن خب سلمان حالا بری میخوای چی درخواست بکنی؟ پیغمبر گفتن هر چی خواستی میدم، تو میخوای چی درخواست بکنی؟ سلمان گفتش که فکر نکردم، شما پیشنهادی دارید، مثلا نظر شما چیه؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمودن سلمان برو به پیغمبر بگو یکی از این چیزایی که دیشب در معراج خداوند به شما فرمود و قرار شد اون رو به کسی نگید، اون رو بگید، یکی از اون اسرار مگوی دیشب رو بگید. سلمان اومد خدمت پیغمبر رو عرض کرد آقا من رفتم امیرالمومنین رو فلانجا پیدا کردم، الوعده وفا. پیغمبر فرمودن خیلی خوب بگو چی میخوای؟ گفت یا رسول الله، یکی از اون چیزایی که خداوند دیشب در معراج به شما فرمود و به شما امر کرد که اینو حق ندارید بگید، یکی از اونا رو بگید. پیامبر یک لحظه متعجب شدن اصلا سلمان از کجا میدونه که دیشب خداوند اسراری رو بهشون گفته و برکشو من کرده. حالا و از اون طرف هم الان چه بکنم؟ خداوند فرموده نگو، من قول دادم هرچی خواستید میدم. جبرئیل نازل شد و فرمود السلام علیک یا رسول الله و من الله علیک السلام، خدا به تو سلام رسونده. گفته تو اینقدر محبوب هستی چون قول دادی اشکالی نداره، یکی از اسراری که دیشب بهت گفتم و گفتم نگو رو بگو. ای بینتی پیغمبر فرمودن که یه ظرف آبی بیاری، مثلا یه کاسه چیزی آب کنی. ظرف آوردن گذاشتن جلوی حضرت. حضرت یه سوزنی درخواست کردن، سر سوزن رو زدن داخل آب، زدن داخل آب اینو خارج کردن، نوک سوزن رو آوردن فرمودن نوک این سوزن چقدر آب هست. اونایی که نشسته بودن خب گفتن نوک سوزن به توجه به جنسش آبی وای نمیسته. حضرت فرمودن حالا همون مقدار، گفتن حالا مثلا یه ننی، یه مثلا پرتویی از آب، یه چنین چیزی، مثلا چیز قابل ذکر نیست. پیغمبر فرمودن دیشب که در معراج بودن خداوند فرمود به عزت و جلال خودم قسم اگر این مقدار محبت امیرالمؤمنین در دلی باشه آتش جهنم رو این دل حرام میکنم. خب این رو عرض کردم که بهانه این دور هم جمع شدن شما و این مراسم انشالله این باشه که ما حتما محبت امیرالمؤمنین سلام در قلبمون هست. خداوند توفیق بده که این محبت از حالت محبت خالی به محبت همراه با التزام تبدیل بشه انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی که انشاءالله قراره یه دقایق در مورد اون با هم یه گفتگوی داشته باشیم، بحث مدیریت خیشتن. حالا شاید بحث مدیریت خیشتن خیلی به این که حالا شب عید قدیر و مثلا غروب روز قبل از عید قدیر بحث مدیریت خیشتن شاید مثلا خوب بود یه موضوعی ناظر به قدیر و اینا مطرح میشد که مثلا ارتباط هم داشته باشه، اما چون بالاخره اینجا یه سلسله جلسات برگزار میشه با موضوعاتی که شاید این بتونه یه کمکی به اون مجموعه بکنه، این موضوع رو انتخاب کردیم. انشالله که برای عزیزان مفید باشه و حد اکثر استفاده رو از مطالبی که بزرگترها گفتن حقیق حتی مطلوب و حد اکثر بیان کننده اونها هستن. انشالله حد اکثر استفاده رو ببریم. از چیستی مدیریت خیش شروع بکنیم. معمولا و متاسفانه خیلی از امثال بنده احساس میکنیم که خودمون رو به خوبی میشناسیم، توانمندی خودمون رو میشناسیم و راهکار برون رفت از مسائل و مشکلات و تنش و تشنج و بحران ها رو هم بلدیم. این گرفتاری و این جهل مرکب کجاها ما رو گیر میندازه که میخوام به همین بحث بپردازیم و راهکارهایی در حد بضاعت مطرح کنیم. چیستی مدیریت خویشتن رو با دو تا نکته بحثش رو جمع بکنیم بریم سراغ بخش بعدی که مهمتر. مدیریت خویشتن یعنی چی؟ اینکه انسان خودش را مدیریت بکند. یه عبارت‌های مشابهی داریم که اگر اینها رو دیدید همین معنای مدیریت خویش مد نظره. مدیریت درون، خودمدیریتی، مدیریت شخصی، مدیریت رشد شخصی، خودرهبری، اینا عباراتیه که معمولاً در ارتباط با مدیریت خود به کار میره. یعنی اگر شما توی عبارتی خودمدیریتی رو میبینید، مدیریت خیشتن، مدیریت درون، مدیریت شخصی، رشد شخصی و خود رهبری، همه اینا میخوان همین چیزی رو بگن که من میخوام عرض بکنم خدمتتون. اینها اسامی دیگر مدیریت خیشتنه. اما تعریف، خب تعریف رو نشد بیارم، عرض میکنم برای بزرگوارانی که یادداشت میکنن آروم عرض میکنن، چون طبیعتاً باید به این کراراً برگردیم. این که ما مدیریت خیشتن داشته باشیم یعنی چی؟ اول بشناسیم مفهوم را، بعد در موردش بحث بکنیم. مدیریت خیشتن در جمع و جور ترین تعریف یعنی کنترل رفتار خود به منظور شناسایی و استفاده بهینه. کنترل رفتار خود به منظور شناسایی و استفاده بهینه از نیروهای کلیه ابعاد وجودی، که ابعاد وجودی انشاءالله بحث خواهیم کرد، مانند ذهن، روح و روان، عاطفه و احساس، جسم و فیزیولوژی. این جمع و جورترین تعریفی است که از مدیریت خویشتن. البته میشه گفتش مثلا کنترل رفتار خود به منظور شناسایی استفاده بهینه از کلیه نیروهای خودی. بعد این نیروهای خودی چی هست؟ ذیلش معنی میشه. این تعریفی است که با توجه به تعریف متعدد به نظر من رسید خیلی جمع و جور و گویا باشه. کنترل رفتار خود. حالا ممکنه در نگاه اول بگیم ما رفتار را کنترل می‌کنیم و به یک نتیجه می‌رسیم، یا کنترل رفتار باعث می‌شود یک چیزی ایجاد بشه اونم بر ما تأثیر بذاره. به عبارتی میگن ما حافظ تقوا هستیم یا تقوا حافظ ما، کدومه؟ جفتشه. مثل این که ما حافظ لباسیم یا لباس حافظ ما، هر دو. ما لباس رو حفظ می‌کنیم از خرابی، از کثیف شدن، از پاره شدن و مندرج شدن. لباس ما رو حفظ می‌کنه از سرما و آلودگی‌های محیط و الی آخر. رابطه ما با رفتارمون رابطه متقابله، یعنی هر چقدر یک رفتار در ما نهادینه شد، ملکه شد، کم کم اون رفتار یه حسی ایجاد میکنه که اون هم بر ما تأثیر میذاره، همون چیزی که ما معمولا ازش غافلیم. یعنی میگیم اینو تمرین کن، میگه نمیتونم، میگم تمرین کن که ایجاد بشه. وقتی ایجاد شد اون یه کاری میکنه که بتونی، یه دوره باطلیه. من نمیتونم پس تمرین نمیکنم، چون تمرین نمیکنم پس نمیتونم. هیچ وقت این توانمندی در انسان ایجاد نمیشه. رابطه ما با رفتار که کنترل رفتار نتیجه رابطه متقابله. البته اینو عرض بکنم تمام اون چیزی که ما تو این جلسه میگیم فقط تیتره. انشاءالله جلساتی دیگر بزرگوارانی که تخصص خیلی کاملتر و بهتر از بنده دارن میتونن اینها رو محور قرار بدن برای بحث‌های بعدی. که ما اگر میگیم کنترل رفتار خود، این یک کنترل تدریجی و متقابله. تدریجی و متقابل ابزاراش چی است؟ که فعلا ما چون میخوایم فقط طرح بحث بکنی به اینجور حوزا نمیتونیم بپردازیم. این از چیستی مدیریت خویشتن. کنترل رفتار برای هدف شناسایی و استفاده بهینه از کلیه ابعاد وجودی که شاید ما 40 سالمون بشه ولی هنوز بهش پی نبرده باشیم و ازش غافل باشیم. یه وقت هم زمینه ای برای بروزورش پیدا نشده، ما فکر کنیم این خصوصیت نداریم، سر به زنگاه برایمش اتفاقا ما خصوصیت خیلی خوب داریم. اما چرایی مدیریت خویشتن. فرض بفرمایید بنده 60 سالم شد، 70 سالم شد، هیچ وقت به مقوله مدیریت خیش توجه نکردن. اتفاقی میفته، مثلا من به یه مریضی دچار میشم، به یه رفتارهای غیر متعارفی دچار میشم، با دیگران دچار چالش میشم، یا تو زندگی لطمه میبینم. اگر نگاهمون تو زندگی حداقلی باشه، پاسخ منفیه. یعنی ممکنه یه آدمی بدن یا بیاد هیچ شناختی از خودش نداشته باشه، توانمندیش، ضعفش، قوتش، هیچی، به زندگی بسیار ساده و آرام و بدون تحرک داشته باشه، به دنیا بیاد معمولی زندگی بکنه، معمولی از دنیا بره معمولی، این ممکنه. اما اگر که نگاه حد اکثری شد، اون وقت چرایی مدیریت خیشتن تو اوضاع مختلف خودشو نشون میده. پنج تا از مهمتریناش من اینجا ذکر کردم. یک، مدیریت خیشتن مقدمه مدیریت بیرونه. یه روایت جالبی داریم، شاید نشنیده باشید. پیامبر عزیزمون میفرمایند هر کس که سرپرستی 10 نفر رو قبول میکنه، باید اندازه 40 نفر عقل داشته باشه. اصلاً که این که ما برای مدیریت دیگران چقدر توانمندی باید داشته باشه، اینو تا برای چی عرض میکنم؟ پیامبر میفرمایند مدیریت 10 نفر رو قبول میکنی، قد 40 نفر باید عقل داشته باشی. اگر مدیریت 40 نفر رو قبول میکنی، باید اندازه 400 نفر عقل داشته باشی. اگر به مدیریت خودم نرسیدم، شناخت خودم رو کامل نکردم، از کجا بفهمم که من عقل اندازه 2 نفر دارم؟ 10 نفر رو، 40 نفر رو، 400 نفر رو فعلا بذاریم کنار. شما دانشجویید، معمولا در معرض این قرار میگیرید که مسئولیت بپذیرید، حالا یا در قالب تشکل در دانشگاه، یا فردی که فارغ التحصیل میشید بالاخره متناسب با رشته یا تو حوزه علوم فنی هستید یا علوم تجربی انسانی، هرچی هرچی. به این فکر کردیم که الان به بنده میگن مثلا مسئولیت یک مثلا دانشکده رو بپذیر، یه دانشکده با 10، 20، 100، 1000 یا 10000 دانشجو، من چی داشته باشم حق دارم مدیریت قبول کنم؟ معمولا اون حس خود متشکری بنده به من میگه که دیگه شما بهتر گیرشون نمیاد، که خواهش میکنم میپذیرم، داره که من اصلا اون عقل تدبیر رو ندارم. یعنی اگر مراجعه بکنم به خودم، قشنگ متوجه میشم که من بارها در موارد مختلف ذره ای تنش کارم مختل کرده، ذره ای تنش. بعد من میخوام مدیریت دانشکده 10000 نفر رو قبول کنم. مدیریت 10000 نفر تنش نداره، تشنج نداره، بحران نداره. این استاد، این دانشجو، 1000 رو گرفته که شما بهتر از من نمی‌دونید. مدیریت خیشتن نداشته باشیم، نمی‌توانیم بفهمیم مدیریت بیرونی از ما برمیاد یا نمیاد. بعد حالا یه وقتی هم تو پرانتز به این فکر کنید که چرا ما کرارن در حوزه مسائل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی آدم می‌بینیم در یه مسئله قرار می‌گیره، جز خرابکاری به بار نمیاره. چون این آدم تردید نکنید هیچ وقت به این فکر نکرده که آیا من شایسته این جایگاه هستم یا نیستم. به این مقدار خودشناسی نرسیده. بعضی رو دقت بکنید، آقا مسئولیت مثلا فروش شیر مرغ در خدمت، مسئولیت گرفتن جون آدمیزاد در خدمت، مسئولیت کشیدن آب چاه در خدمت، مسئولیت مثلا نمیدونم قاچاق سانتریفیوژ به داخل کشور در خدمتی. آقا شما چه تخصصی دارید؟ واقعا این چرخشایی که ما تو حوزه مسائل فرهنگی و اجتماعی و سیاسی می‌بینیم، این سوال ایجاد می‌کنه که این آدم چه تخصصی داره الان؟ هر جا می‌ذارنش هست. یعنی کافیه بهشون بگم شما مثلا آمادگی گرفتن روح مؤمنین هم دارید، میگه برای ما در خدمتی. این تغییر تحول مال چیه؟ مال اینه که اون آدما هیچ وقت به یک خودشناسی درست یا نرسیدن، یا اگه رسیدن دارن تغافل میکنن. بذار هر جایی بهشون بگیم میگن ما در خدمت. دو، عامل کسب مهارت انسانی. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن من جهل نفسه، کسی خودشو نشناسه، کار به غیره اجهل، نسبت به دیگران نادانتر و جاهلتره. من کی میتونم اخلاق ایشون، صبر ایشون، ادب ایشون، نظم ایشون و و الی آخر، کی میتونم اینا رو از دیگران بگیرم؟ ها، وقتی که خودم را شناختم، از سازوکارهای شناخت خود چگونه دیگران شناختن را یاد گرفتم. یه سوالی دانشجوها میپرسن، میگن ما وارد دانشگاه شدیم 10 تا آدم سایه رو میبینیم، یه آدم فوق العاده منظم، یه آدم فوق العاده مؤدب، یه آدم فوق العاده درسخون و الی آخر. دوست دارم توانمندی‌های هر کدوم از اینا رو در خودم داشته باشم، یعنی بشم گلچینی از نقاط قوت این آدم خوبا.
اما میدونم که اینجوری نمیشه. میدونید چرا؟ من برای اینکه نظم اون آدم خیلی منظمه رو بگیرم باید او رو بشناسم و تحلیل کنم. کسی میتواند دیگران رو بشناسد که آدم شناسی بلد باشه. کجا من آدم شناسی رو یاد بگیره؟ در شناخت خودش. این که چرا من نمیتونم قوت دیگران در خودم ایجاد کنم ناشی از اینه که قدرت تحلیل اونا رو ندارم. عرض میکنم تیتوار دارم رد میشم و الا هر کدوم از اینا رو مفصل میشه دو ساعت در موردش بحث کرد. سه، مدیریت خیشتن عامل مدیریت قلوب و قدرت رهبریه. ما حدیث داریم که آلت الرئاسته الصبر، ابزار ریاست چیه؟ صبر. شما میخوای رئیس چی؟ کجا؟ انجمن اسلامی دانشجو. بسیار بسی جامعه اسلامی چه میدونم همین نهادهایی که هستن یا نه اصلا کار تموم شده. شما میخوای مثلا یه شرکت مهندسی رو بر عهده بگیری. یه دقیقه صبر کن، شما آدم صبوری هستی یا نیستی؟ نه من کلا آدم جوشی هم. آقا مدیریت قبول، اولین و مهمترین شرط مدیریت صبور بودنه. یه دنده یه قهر میخواد. شما که بدینیم برای چشمت ابرو قرار داری جیغ میزنی به درد این کار نمیخوری. شما که بدینیم آقا ما این نظری داریم در کنار نظر شما قهر میکنی 18 سال. آقا چی قهر کردی؟ من خوشم نمیاد کسی دیگه بعد از اینکه نظرم میگم نظر بده. باز تو باید روی استبدی به درد نصیب نمیخوری. مسئولیت یعنی یه آدمی دنده داشته باشه هر کدوم دو متر این رفتم هر چی میگم بگیره و در سینه خودش. ما اگر به خودشناسی نرسیدیم نمیتوانیم خودمان را گسترش بدهیم و در مقابل کم و کاستی های شرایط مدیریتی یه جور خودمون مدیریت بکنیم. پست رو قبول میکنه، یه هفته بعد استعفا میده. آدم های کثیر الاستعفا رو دیدین؟ مثل آدم های کثیر السفر هم میزنش اینجا بعد دو هفته استعفا میزنش فران اینجا بعد میگیم آقا شما با چه جور آدمی میتونی کار بکنی؟ اگه با آدم های این مدلی میخواستی کار بکنی خب مجموعه اول همه این مدلی بودن. اگه اون یکی مدل دو شما با چه جور آدمی میتونی کار بکنی؟ ما بذاریم همون مجموعه. میگه با آدم هایی که اینجوری باشن میذاریم بعد سه روز از اونجا هم استعفا میده. گیر این آدم ها نیستن، گیر این خودشه. حالا شما هر کدوم از اینا رو که میگن با همین خاطرات که هممون از هر کدومش 10-20 تا داریم هی مرور کنید. آدمای کمسر، آدمایی که میان به محض اینکه کارو میگیرن قاطی میکنن. با همه دعوا میکنن، تنش درست میکنن. خصوصا تو فضای دانشجویی که هر چی شما پرتنش‌تر باشی، شما رو چیتر میدونن؟ آزادمنش‌تر، حرتر. آقا گیر دادن و اذیت کردن و ابو سعید ابو گیر بودن به معنای حریت نیست. اگر کار درستی انجام بشه تشویق کن، کار غلطی مذمت کن. چه من همجنا و هم گروه و هم نظر شما باشم چه نباشم. شما نگاه میکنی خب شما جز گروه ما هستی؟ نه. هر کاری بکنی ما پشت میدیم. بعد جز گروه ما هستی؟ آره. هر غلطی میخوای بکن ما حمایت میکنیم. غلط این. چهارم، ابزار تقدیر نیروی درون. قرآن میگه ان الانسان لیتقا کی ار رعاب استقنا. چرا نمیگه که ان الانسان لیتقا ان استقنا؟ چرا نمیگه آدم ها هر وقت که مستقنی شدن چی میشن؟ طغیانگر میشن. میگه انسان ها طغیان میکنن، لیتقا حتما طغیان میکنن. ان رعاب استقنا نه که ان استقنا. میدونید چرا؟ چون آدم ها هیچ وقت مستقنی ما همیشه نیازمندیم. آقا ما خیلی ثروتمندیم و به جهت سیاسی هم موقعیت خیلی خوبی داریم. ببخش الان شما در مقابل مثلا فلان بیماری هم مستقنی این از هر گونه کمک و نیاز. ما آدم ها خاصیتا محتاجیم، نیازمندیم. چون نیازمندیم هیچ وقت استقنا برای ما حاصل نمیشه. خدا میگه آدم ها وقتی که احساس کردن مستقنی شدن، فکر کردن مستقنی شدن، شروع کردن به گردن کلفتی کردن. یه بذاریم کنار. در حالت عادی چرا انسان ها طغیان میکنن؟ از قارون بگیرید که چند تا گردن کلو فقط کلیدای خزانهشون برن. میگن چیه؟ میگه من اندی علم داشتم، گردن کلو بودم، خوشبخت بودم، پول جمع کردم. خدا در کار نیست. تا اونی که شما چی شد دانشجو نخبه شدی؟ معلومه دیگه. بالاخره قیافه نگاه کن، اوشم که داره شرشر میکنه الحمدلله. بعد مثلا دعای پدر مادر چیزی؟ نه آقا پدر مادر ما خیلی دعای جدی من یادم نمیاد کرده باشن. بعد توفیق الهی چی؟ نه من هیچ وقت از خدا چیزی نخواستم. بسیار آشان پس فردا که مثلا روی از جمع سرماخوردی متوجه میشه با یه سرماخوردی تمام این هیکل ورزشکاری باهوش از حالت عمودی به حالت افقی در میاد انقدر استخونات درد میکنه از آنفولانزا که این دیر سرتو بیاری بالا. خاصیت آدمیزاد همینه دیگه. چرا انسان طغیان میکنه؟ چون خودشو نمیشناسه. بعضا فرمایید شما مثلا ما در قالب پدر و مادرم شده بریم به پدرمون بگیم خب حاج آقا شما مدرکتون چیه؟ ایشون بگن من دیپلم دارم. دکتری؟ دیپلم؟ بگوست مثلا پدرتون میگه من بگوستم؟ آره دیگه دکتری گفتن دیپلمی بگوست. تازه الان من اگه لیسانس بودم شما باید میبوستید. من الان چون پدری یک ارفاقی میکنم با دکتری اجازه میدم. هیچ آقای این کارو میکنه؟ چرا ما علیه پدر مادرمون طغیان نمیکنیم؟ خب ما تا موقعی که حقیقتش دیپلم بودیم دست مادرمون رو میبوستیم و دست پدرمون، اما حقیقتش دانشگاه تهران و کارشناسی و اینا اگه اشکال نداره ما پیشینیشون رو ببوستیم. بسه بعدش پسرت ما الان کارشناسی ارشد هستیم، اگر اشکال نداره ما باشون دست میدیم. خوشبختم انگار که با خانم اشتون داره مذاکره میکنه. با این مادرتونه کاترین نی. از اون برم دیگه دکترا میگیریم. خب شما الان چیکار میکنید دکترا گرفتید؟ به پدرم میرسم خب وقتی حضرت عالی چرا مثل ربات در کسی به پدره؟ هیچ کدوم از ما اینجوری طغیان نمی کنیم. چرا؟ چون نسبت به خودمون و رابطمون با پدر مادر یه شناخت حداقلی داریم. اگر این شناخت تو رابطه با خودمون و خدا هم داشته باشیم هیچ وقت جلو خدا سر سینمون جلو نمیدیم. چرا انسان ها خدا میگه این شده خصیم و مبین، این که من نطفت من منی یمنا، این چی بوده؟ از چی ایجاد شده؟ انسان شرم میکنه بگه تو چی بودی؟ امیرالمومنین علیه السلام میفهمد شما اوله نطفه و آخره جیفه. میخوام بدونیم ما چی؟ ما اولش چی بودیم؟ آخرش چه خواهیم شد؟ یعنی ما از دنیا که میریم بعد از چند سال عزیزترین عزیزانمون از نزدیک شدن به ما هم چی هم؟ دوریم. چرا؟ خودم برازم شما که انشالله همه تون سریع ساله میمونیم. از اون بوی بده ناشی از گندیدگی بدن من همه منزجر میشن. منی که آخرش اونم اولش هم اینم دیگه گردن کلوفتی این وسط چیه؟ چرا این اتفاق میفته؟ چون من شناختی از خود اگه من خودم بشناسم که هیچی نیستم، یک موجود وابسته ضعیف هیچی علی الاطلاق، بعد به خودم میگم خب چی میگه مثلا؟ داره که نمازی میکنم صبر کن اینا همیشه رو کلوغی یاد نره این بنویس نماز بخونه. مال اینه که این رابطه رو نشناختم. چرا؟ تو خودم رو نشناختم. و پنجم مقدمه اصلاح جامعه. باز امیرالمومنین علیه السلام میفهمند که العدل و قوام عدل و قوام عدل ماندگاری عدل به چیه؟ فعتدال قوا نفس، در اینه که قوای نفسانی شما معتدل باشن، ذهن شما، قلب شما، عاطفه شما، جسم شما، همه چیتون معتدل باشه، میزون باشه. اگر شما میزون باشی در جامعه میتوانی منشأ عدالت بشی. خب ما میخوایم چیکار کنیم؟ همه ما تصمیم داریم در حد بضاعت خودمون برپادارنده عدالت و قسط باشیم در جامعه، حق مظلوم از ظالم بگیریم. اینا کی ایجاد میشه؟ حضرت امام رحمت الله یه جمله‌ای دارن، امام این جمله‌شون اینه، میگن تا در رده‌های بالاتر تزکیه حاصل نشود این مملکت اصلاح نخواهد شد. چرا؟ چون الناس علی دین ملوکه. وقتی یک مسئول اینجوری اشرافیت میورزه مردم چه خواهند کرد؟ مردم نگاه میکنن به او، میان وقتی این که خودش در مصدر امر اینجوری داره کار انجام میده تکلیف ما معلومه. اگر به شناخت خودمون رسیدیم اون وقت میتونیم برای اصلاح جامعه تلاش بکنیم. اما بنده یه آدم غیر متعادل، خیلی تون، ناتوان از شناخت نقاط ضعف و قوت خودم، بعد میخوام جامعه رو اصلاح بکنم. نتیجه‌اش همین میشه. شما میبینید من میام توی دانشگاه مثلا میشم معاون آموزشی، یه آدم تون، بد اخلاق، کم صبر، بی تدبیر و فوق‌العاده احساساتی به معنای جبگیر کلمه. پنج دانشجو یه گل میارن، یه باره بینم میگم شما نفر 90 باید اینترن بینید قیروزی بگیرید. چهار دانشجو برای میشن میگم ما یه انتقاد داریم میدن این چهارتا رو مثلا بدونم تو سیاچال دانشگاه. این روحیات خارق‌العاده مال چیه؟ مال اینه که من اومدم در دانشکده اصلاحات ایجاد بکنم، برای که اصلا در اصلاح خودم و شناخت خودم قدمی بر نه. همین پنجتا برای این که چرایی مدیریت خیشتن معلوم بشه کافیه که چرا مهم ما خودمونو بشناسیم. اگرچه که ممکنه کسی بگه حالا ما که نه دنبال مدیریت بیرونی، نه میخوام اصلاح جامعه بکنیم، از کسی هم نمیخوام مهارت بگیریم، بحث مدیریت و رهبری هم در بین نیست، نیروی درونی ما حالا طغیان کرد که من خیلی شما را اذیت نمیکنم. یه بنده خدای خم شده بود آب میخورد، گفتم اونجوری آب میخورید آب سرپوش بازی عقلت کم میشه، گفت دیگه چه، گفتن هیچ آب تو بخور. کسی مثلا ما کلا من قائل به این نیستم که قرار است مثلا ما نقشی در این عالم داشته باشیم، خب من خیلی اذیت نکنم. مراحل مدیریت خیش بریم سراغ چگونگی. آقا فهمیدیم مهمه، حالا ما خودمون مدیریت کنیم، چه اتفاقی باید در درون ما بیفته، چهار تا مرحله رو ما باید طی بکنیم تا به مدیریت خیشتن برسیم، اگرچه که این ناظر به افراد مختلف ممکنه متفاوت. یعنی شما هدفتون از زندگی چیه؟ من هدفم اینه که حد اکثر لذت رو ببرم، مشروع یا نامشروع فرقی نمی‌کنه. من قائل به اصالت لذت هستم، طرفدار نظریه بنتام هستم. بسیار خوب، شما مدیریت خیشتن برای بردن بیشترین لذت این مدلیه، این سبکیه. شما چی؟ من دنبال اینه که در این آدم این کار، شما تو این آدم میخوای چه کار بکنی، ناظر به اون کاری که میخوای بکنی چگونه مدیریت کردن خود متفاوت خواهد شد. چهار تا مرحله باید اتفاق بیفته. یک، خودآگاهی و خودباوری. حالا این تو قسمت های مختلف هی مرور میکنیم، اینجا خیلی توضیح ندارم. خودآگاهی و خودباوری، ما کیم؟ یه بار بشینیم لیست کنیم، من اینها هستم، اینها نیستم، اینها باید باشن، اینها نباید باشن. این میشه خودآگاهی. خودباوریش یه به اون چیزایی که هستم اعتقاد و اطمینان داشته باشن، به این که این چیزایی که باید باشم هم میشود بشود اعتقاد داشته باشن، همین کافی. اون مقدار شناخت از خود و اون مقدار اعتماد به خود که من میتوانم در خودم یه کاری بکنم، یه تغییر ایجاد بکنم، همین مقدار فعلا کافیه. دو، هدف گذاری نهی به سطح مطلوب. این سوال رو من خودمون باید بپرسیم. بعضی جا انسان میپرسه افراد تو کلی وقت بگیم، یعنی معلومه همون موقع در علاقه شما میخواد آخرش چیکار کنید. این الان من اگر شما عرض بکنم که در چه زمانی آمادگی دارید که مثلا حضرت ازرائیل سلام الله علیه به شما بگه خب آماده رفتنی، شما بگی بله بریم. کی وقتی چه کار کرده اگه بهت گفتن بریم میگی بریم؟ گفتن بریم دیگه نمیگی حالا نمیشه من دو تا سر بزنم دو تا تماس نه، به شما گفتن بریم بگی خلافظ بریم. کی این مقدار معلوم هست؟ نه، یعنی من میدونم چه کارم تمامه تو این عالم، چه کاری اگر بکنم دیگه برای رفتن احساس نمی کنم پشت سر این چیزای باقی مونده هنوز باید درستش کنم. ها شما چه کار میخوایی؟ اگر چه کار بکنی میگی الحمدلله من وظیفه‌مو تو این عالم انجام بدم. ها کی به قول معروف ضمیری آرام برای رفتن داری؟ بعد اینو میگی طرف دیگه با ما تو سنی 22 سالگی باید به این چیزا فکر به مرگ فکر کنی؟ میگیم که خب کی باید به مرگ فکر کنی؟ مرکز آمار ایران گفته امید به زندگی در خانوما 73 اگه اشتباه نکنم و آقایی مثلا 71 ساله. من دیگه 70 که رسیدم تا 73 دیگه کم کم فکر میکنم که یعنی واقعا مرگ و زندگی ما دست مرکز آمار ایرانه. شما به این طرف تشریف برید نگاه بکنید، امام علی 8 ساله، حسین 12 ساله، فاطمه 16 ساله، مریم 18 ساله، هم جا هستن که سن نداره. کی الان مطمئن از این جلسه میره بیرون؟ قطعا کی مطمئنه؟ هر کس بگه مطمئنم معلوم که یه جای کار اعتقادیش میلنگ، چون هیچ معلوم نیست این دست من آمده بالا درسته بیاد پایین. خداوند حضرت سلیمانشو با اون وضعیت چجوری از دنیا برد؟ رو تخت نشسته عصا دستش، هیچ کی نفهمید، یه موریانی اومد شروع کرد عصا رو خوردن، عصا که خود حضرت افتاد، حضرت سلیمانش به پیامبر گفتن آقا چرا بعضی میبینن چششون بازه بعضی چشا بسته؟ حضرت فرمود اونایی که چششون بازه وقت نکردن ببندن، اونایی که چششون بسته وقت نکردن باز کنن چشماشون رو. بعد من بگم مرگ ما که الان معلوم نیست اول چلچلی مونه، کی میدونه کی اول چلچلی چه کی وقت رفتنش؟ آیا ما به فرض این که میخواییم یک عمر متعارف داشته باشیم هدف گذاری معلومه؟ بنده تصمیم دارم این چهار تا کار رو در زندگیم انجام بدم در حد بذارتم، الحمدلله هدف گذاری شما معلومه. سه، برای این هدف گذاری که کردی چه چیزهایی نیازه؟ به طور مثال من هدف گذاری کردم، مثلا میگم جانم توی مهندسی فلان کار انجام بدم، من میخوام یه مثلا اثر اینگونهی بسازم، من توی پزشکی قصد دارم داروی مثلا مداوای بیماری سرطان یا بیماری ایدز رو مثلا کشف کنم. خب برای چی نیازه؟ مثلا شما میگید من باید این مقدار تحصیل بکنم در این دانشگاه، این رشته ها و این تخصص های جانبی هم کسب بکنم. وقتی هدف معلوم شد لوازم نیل به هدف هم معلوم میشه. و چهارم ارزیابی نتایج. ما در اینی که داریم کار میکنیم هم هیمه دوره هم پایان دوره باید ارزیابی بکنیم که چقدر موفق شدیم، چقدر برآورده شد، چقدر موفق شد و چقدر نه. اینم جاش کمه. یعنی شما از اول تا آخر کارشناسی چند دفعه میایستید نگاه میکنید به دو ترم گذشته. من تو این دو ترم بعد این توانمندی رو کسب کردم که دو ترم اول بسته بودم که زبانم در حد تافل باشه. اما چه جوری؟ در اون حد نیست. یه جمله انگلیسی بگو. آیا مامبرلا خوب بود؟ هدف این بود دو سال اول تافل بگیر بعد میگه آیا مامبرلا. خب این انسان یاد چی میندازه؟ یاد کلاه قرمزی و دیسیز ساسان. خب ما اگر که مشخص کردیم هدف را، هم این روندی که باید طی بشه معلوم میشه، هم توی مقاطع مختلف میتونیم قیچی کنیم و بگیم تا اینجا باید این میشد. شده یا نشده؟ مثل چی؟ مثل دو صد متر دیگه. آقا شما این صد متر رو ظرف چند دقیقه میدوی؟ باز هم میگید من ظرف 10 دقیقه میدوام. حالا اینا 10 ثانیه میدوام. من 10 دقیقه میدوام. بسیار خوب. اگه 10 دقیقه اینا هر 10 متری یه دقیقه. شما الان یه دقیقه گذشت میگم چند متر دویدی؟ میگه 8 متر. تونتر بود تا دقیقه دوم سر 20 متر رسیده باشی. همین کارم نمیکنن بعضیا. لذا یه مرتبه به خودش میاد توی 55 سالگی یه مرور میکنه، میگه تو هدف گذاری 55 سالگی به جای رسیدی تو ورزش باید 34 سالگی میرسید. این اگه زودتر متوجه بشن سرعت رو زیاد میکنن. ارزیابی هم باید هیم دوره باشن پایان دوره. حرف که وقت نیست حالا خیلی اینجا نکته یادداشت کرده بودم که عرض بکنم. خب ابعاد مدیریت خیشیه این محوری است که بیشتر میخوایم روش متوقف بشیم و با همین هم بحثمون رو جمع بکنیم. خب من فهمیدم مدیریت خیشتن چیست، چرا باید خودم را مدیریت بکنم، مراحلش و چگونگیش بخشش رو فهمیدم. حالا این مراحلی که من میخوام طی بکنم چیا باید مدیریت بشه؟ چهار تا چیز. من باید جسمم مدیریت بکنم، قلبم یا به عبارتی روحم، سوم ذهنم و چهارم عاطفه و احساسم. که حالا اینا که تبیین شد شما الان میگید ببخشید مثلا مدیریت ایمانی کجا میاد؟ تو مدیریت بر قلب یا روح یه بخشش میشه ایمان. رابطه ما با خدا مدیریتش کجا انجام میشه؟ در بخش مدیریت من بر قلب و روحم. کاملا شما میتونید هیتهای مختلف زندگی رو تو این چهار تا پیدا کنید. اگرچه که شما ممکنه بگید یعنی فقط در مدیریت برقرار یه بخشش ایمانه، من میگم نه، اون بخشی که ایمان به معنای مناسکه اونجاست، اما روح حاکم بر همه این مدیریت ها چیه؟ ایمانه. یعنی من مدیریت بر جسمم ایمانیست، مدیریت بر ذهنم ایمانیست، اما اینکه ایمانیست چجوریه الان میخوام این عرض بکنم. اول موضوعی که باید بهش بپردازیم مدیریت بر جسمه. ما برای که بگیم به مدیریت جسمی رسیدیم چیا رو باید داشته باشیم؟ بعضی وقتا یه چیزی از فرط سادگی و بداهت و پیش پا افتادگی اهمیتش متاسفانه چی میشه؟ مخفول واقع میشه. پنج تا چیز تو ما ابعاد مدیریت جسم داریم که در مورد هر کدوم توضیح خیلی مختصر عرض کنم. اول خودآگاهی جسمی. ما شناختمون از خودمون چجوره؟ یعنی به طور مثال اگر من به بنده گفتم آقا را بیفتیم بریم کوه، من بگم خیلی خوب را بیفتیم همین الان بریم، من آمادگی جسمانی دارم واقعا؟ یعنی همین الان اگر به منده بگم با فاصله مثلا یک ساعت و نیم بعد از نهار، دو ساعت بعد از نهار را بیفت بریم کوه، من به جرأت بدنی میتوانم یا نمیتوانم؟ دقت کردید چقدر از این کارهای بی‌ضابطه امثال بنده انجام بدیم؟ به جرأت جسمی. توی خوابگاه به طور مثال اگه خاطرات کسی مرور میشه من اصلاح میکنم، توی خوابگاه روی موکت زبری که سنگ پا رو به ذهن متوادر میکنه یه مرتبه مثلا من میزنم پس کله اونم میزنه کشتی میگیریم، طرف بر میگردم با کله میخوره چی شد؟ نخواهش قد شد. اه قد شد؟ آره دیگه قد شد، ایشون فلج شدن کلن الان. بعد میگه من قصد نداشتم عزیز من. دو تا بدن ناآماده اون کشتیگیری که شما میبینی اونجوری مثلا روی گردنش لطمه وارد میشه، کشتگی وقتی پل میزنه انقدر بدنش در حالت عکس تا میکنه که سرش به پاش میچسبه، هزار بار این تمرین رو کرده که رو تشک شما میبینی بعد گرم کردن این اتفاق توی هیچیش نمیشه، اما گردن بنده شما یه اینجوری بکنم به درجه رفتی هلاکت رسیدیم. اینو نمیشه در مورد ما یه خودشناسی جسمی نیاز داریم یا نه؟ آقا فلان کار انجام میدی؟ آره من در خدمتم. چی هستش؟ مثلا روزی 12 ساعت تدریس، شما به جهت جسمی میتونی 12 ساعت درس بدی؟
بله میتونم.
ساعت سوم میرم دستش گرفته میز چیه؟ سرم داره گیج میره، همه رو دارم اینجوری گرفت میبینم. خب عزیز من، تو از خودت اینقدر شناخت نداری که نمیتونی 12 ساعت درس بدی در روز. همین الان به نظر میاد ای آقا خدابایی جسمی دیگه چیز پیچیده ای نیست. عامل عدم موفقیت ما در بسیاری از فعالیت ها عدم آگاهی جسمیه. من از توان جسمی خودم، نقاط قوتم و نقاط ضعفم شناخت ندارم. آقا شما آدم قدرتی هستی یا آدم سرعتی؟ نمیدونم قدرتی هم یعنی چی، سرعتی هم یعنی چی. شما فرض کنید مثلا آقای بهزاد سلیمی اگر میشد دونده چی میشد؟ خب فرق از اون ور مثلا من اسم این دونده همونو برد بسن عزیزانی که رفتن مثلا مسابقه، یکی از اینا وزن بردار میشد، این میاد وزن رو تکون. این جا به جایی مال چیه؟ والا غیرتی میگفتن ما چند جور الله اکبر داریم؟ یه الله اکبر داریم مثلا نماز میکنیم الله اکبر، یه الله اکبر داریم میخواد درجه بگیریم مثلا الله اکبر اینجوری میگه، یه الله اکبر داریم مال مکبر اصلا الله اکبر اینجوری میگن. شما اینا جا به جا کن، شما رفتی درجه بگیری مثلا مقام ازاری یه درجه میزن رو دوشت میگی الله اکبر مثلا، چقدر مسخره میشه. آره سر جای خودش خوب بود، آره سر جای خودش خوب بود، آره سر جاش نی. شما بعضی میخواد نماز بخونی الله اکبر خدا میتونه داد میزنی. اون که من بدانم قوتم چیه، من آدم سرعتی هستم، وزنه بردن نمیتونم، ولی اگه بخوای سر میتونم میتونم مثلا این مقدار برد بدان. توانمندی شما چی؟ بر اساس این تحرکت انتخاب کن، چه ورزشی بکنی، چه کاری ازت برمیاد. بعد انقدر موضوع ساده است که وارد نمیشی، بعد ما رو به کار دعوت میکنن میری مثلا میگی تا کجا میخوای بری؟ هنوز که 20 متر اومدیم بالا من دیگه نمیتونم. مقابل چیزی آوردین؟ قرص جوشان مثلا بخور 20 متر هم آورو خودتون این بری، هم آورو کوه، هم آورو دوستانو. شما این کاری نیستی هستی. دو، رژیم غذایی مناسب. میگم نه آقا معلومه دیگه، واقعا کی، خودم رو میگم جسارت نکنم، من چی بخورم، چقدر بخورم، کی بخورم، معلومه دیگه ما مشخصه چی بخوریم، پلو چقدر بخوریم، پلو و شب و حتی زور تمال مقابل انقدر بخوریم که طرف غذا خورده بود اینجوری شد. گفتن چی؟ حالم بده. گفتن که زیاد خورد. گفتم اگه واقعا دیگه حالت خیلی بده انگشتو بزن تو حلقت که تو ساعتا حالت بند بخور. گفت اگه جا بود انگشتم بزن یه خیال قلمی می‌خوردم. عزیز من شما لازم نیست این قسمت تکمیل بفرمایید که به ما گفتن سه لقمه جالب حالا تو اینو میگه سه لقمه مونده 36 درصد میگه مثلا کجا دارم سه لقمه مونده. میگم شما نمیخواد سر وقتی احساس کردی یعنی در شرف اون انفجار هستی دست بردار دیگه نخور. من یه مثال ساده بزنم چون میگی رژیم غذایی همین خب معلومه دیگه چی بخوریم کی بخوریم. چرا خیلی از ما صبحونه نمیخوریم یا صبح میل نداریم صبحونه بخوریم؟ از خواب بیدار میشه اگه مثلا نونپره میگه اه حالا به هم میخوره، حالا تعب به این دست میده. ما ده چیه این واقعا؟ ما ده اینه که ما شب دیر غذا میخوریم و معمولا چلیک چلیک میکنه روغن ازش، وقتی ساعت 12 شب خورش فسنجون میخوری با سه دسته روغن کلیزا خب معلومه صبح صبحونه نمیتونی بخوری. شام نخوریم چرا؟ یه رگی در بدن به نام عشا حتما باید به اون خوراکی برسه، اما سر شب و کم ما فکر میکنیم این اگه دیگه معلومه. اگه اینا معلومه چرا ما اینقدر در و داغونیم ها؟ چرا الان تو کشور ما آمار نازایی داره به 30 نزدیک میشه ها؟ به 30 درصد این های پسرها دختره ما نازا، چون نه خوابم مثل آدمه، نه غذا خوردن اون مثل آدمه، نه محیط که داره زندگی میکنه محیط زندگی آدم هست. خب اینا دست به دست هم میده این مقدار نازایی به وجود میاد. انقدر ساده میگه ای بابا دیگه حالا غذا، واقعا این شوخیه که عقل سالم در بدن سالمه شوخیه. جای سردرد میشه میدونی مطالعه کنی همه اینا خیلی از اینا عارضیه، خیلی قابل جلوگیریه، تنظیم نمیکنیم ما. یکی از دوستان ما هم خودش هم خانمش اینو بگم رد شن چون این رژیم غذایی واقعا متخصص من بلد نیستم، یه متخصص بیاره 10 ساعت در مورد این حرف بزنه براتون. میگه هم خودم هم خانمم فوق العاده عصبی بودیم، صبح به محض کوچیده مطلبی بحث و فلان و اینا بدونی که برای این موضوع پیگیر باشی برفت این سی دی های مثلا فلان تغذیه اسلامی های سرسی دستمون سرم یه آقای رفتی مثلا گفتش که شما نمیدونم اینا که سرد مزاجن بلغمی میشن، بلغمی میشن سودایی همون هایی که هستن همون سرد مزاجا. گفت شما هر دو سرد مزاجی، ماست که میخوری نمیدونم مد سرده ماستن سرد اگه اشتباه نکنن این چیز میشه
تحریک میکنه. نه چی شد میشه؟ میگه ما ماستو گذاشتیم کنار، از این رو به اون رو شدیم. خودش هم باورش نمیشد. ببینه هر وقت ماستو میبینم میگم خدا لعنتت کنه. خب یعنی اینقدر یه قضا تحصیل بعد اصلا نه معلومه کی میخوره. خدمت یه بزرگوار بودیم بهشون از یه دوستم ساعتی که آقا مثلا ما چه بکنیم که بدنمون سالم باشه، چی بخوریم؟ ایشون فرمود همه چی بخورید ولی کم بخورید. من تو دلم گفتم نفرمایید کم بخورید دیگه، ولی من خودم بودی بگو نخورید دیگه. عزیزم ما دو حالت داریم، دو حالت نداریم، خوردن نخوردن، خوردن داریم، نخوردن داریم، کم خوردن. این میگه یا نخوردن یا انفجار. نه حالت وسط هم داریم، کم خوردن اونم هستش. تو رژیم غذایی فوق العاده بی‌توجهی. چرا؟ چون همه خودشون رو مستقل میدونن. خب مگه چه اشکال داره؟ داریم میخوریم دیگه. سوم ورزش. وقتی به آقا گفتن که دانشجو چند تا ویژگی دانشجوی مناسب چیه، فهمیدن تهذیب و تحصیل و ورزش. گفتن ای بابا دیگه ورزش که حالا دیگه اینقدر مهم نیستش که. ایشون همین جمعه بعد از اون عمل که خب دوران نقاهت داره، همین جمعه اخیر رفتن کوه. بعد من نگاه میکنم چه حالی داره صبح جمعه آدم تا 11 بخواد، ساعت چند 11 وقت است 12 بخواد. با یه حرکتی یه ورزش هفتگی یه وعده‌ای داشته باشیم. هم خانوما هم آقایون، ما به شدت مشکل کم‌تحرکی تو جامعه داریم، هم برای خانوما هم برای آقایون. بعد تا میگیم ورزش امکانات نیست، خداوند به شما دو عدد پا عنایت فرموده، دو تا گونه همون تلیک تلیک را بریم. آقا پیاده روی کن، این فقط امکانات نیست متاسفانه. امکانات چی باشه شما میگید ها؟ من که میگه بنده خدای خم شده زی سنگین رو برداره زور جدید نمیشه. گفت کجای جبونی که یادت بخیر. سر گرفت بالای نوه نیاد دید کسی نیست. گفت خودمونی ما جبونی هم خبری نبود. خب دیگه برای یه نفر بگو که نشناسه تو رو. اگه امکانات بود من واقعا حداقل حسین رضازاده بودم. شما حسین رضازاده نمیخواد، همین حسین خالی باش. بگید تکونی به خودت بده، بعد نتیجه این میشه یه دو قدم راه که پیاده میگی انگار میخواد تمام سیستم تنفسی از حلقمون بیاد بیرون. چیز میگیریم دیگه، شلابه رو بیان ورزش دم دسته. استراحت، استراحت خب معلومه دیگه، خواب یه چیز مهمیه، استراحت تفریح. روایت داریم از امام باقر علیه السلام زندگی مؤمن چهار بخشه. حضرت میگن چهارمیش تفریحه، خب معلومه. بعد ادامه میدن اگر مؤمن تفریح نداشته باشه سه بخش دیگه‌اش لنگه. خب این امام باقر علیه السلام میگه آقا تفریح اینقدر مهمه. بله تفریح اینقدر مهمه. یه باری دیگه شما تو این چند ماه اخیر تفریح؟ نه ما که چهره علمی هستیم، چهره علمی که تفریح نمیکنه. چهره علمی تفریح میشه، چهره علمی داره مال انسان بودن. شما چهره علمی شده از انسانیت خارج شدی، الان تفریح نمی کنی، اعتقادی هم نداری، هم برای خود هم برای خانواده. و پنجم بهداشت. موضوع بهداشت هم از اون موضوعاتی که خیلی بهش عنایت داریم ما، هم بهداشت فیزیکی هم بهداشت روانی. بعضی چیزا رو انسان میخواد بگه. استراحت عرض کردن، استراحت ما چه خوابمون چه تفریح. الان بگم خب همینا خب میدونیم که بخوابیم دیگه. شما بیاید دقت بکنید، ما بعضی وقتا به موضوعات اولی نگاه میکنیم، بعضی وقتا ثانوی. آقا چند تا شبکه تلویزیون داریم؟ الان 23 تا شده دیگه. آره آره 23 تا شده، غیر از اینکه کسی استانی هم داشته باشه. تو یه نگاه اینه که خب تنوع شبکه ها خوبه، این نگاه اولی است. اما نگاه شما اگه ثانوی باشه، نتیجه این تعدد شبکه ها چیه؟ ما سیستم خوابمون کاملا فهم ریخته. من بعضی وقتا برام سوال میشه مثلا شبکه پویا چرا ساعت 10 و نیم شب تمام میشه؟ واقعا بچه‌ها 10 و نیم باید از تلویزیون بلند شن تازه برن بخوابن؟ ما بچه بودیم 10 و نیم میخوابیدیم واقعا. حالا خوب میاد آدم مثل مرغ باشه ساعت 5 بعد از ظهر بخوابه، اما دیگه 10 و نیم نمیخوابیدیم، 9 میخوابیدیم که صبح زود میریم مدرسه سر حال باشیم. حالا نگاه میکنید با این سیستم، ما با اینکه کار داریم فیلم 11 شبکه نمایش رو ازن میبینیم تا 12:30-35 مثلا میبینیم. آره بعضی وقتا خدا لطف کنه سانسور فیلم ما زیاده، ما یه منتقدی از اون فیلم رو میبینیم، مثلا 60-65 از فیلم 4 ساعته رو مثلا مرزی میکنیم کنسانتری فیلم، مثلا گزاری که از فلان فیلم میبینیم زودتر الحمدلله میخوابیم. بعضی وقتا هم که فیلم موضوع جنگی رنگیه چیزی نداره حس بکنن تا یه برای دور میکشه. این که خواب ما چجوری باید، اما عادی میگه معلومه خواب چجوری باید باشه. چرا ما کسلیم؟ چرا سر صبح اینقدر بیحالیم؟ تا نه صبح همینجور بیا آب و خمر. واقعا آدم با دانشجو سر 8 صبح که کلاس داره ماتم میگیره، آدم سر کلاس یکی در کله این میخوره به میز، از کله این دومی بیدار میشه، دومی که میخوره سامی، یه دقیقا مثل دومینو هم. بعد میگم مگه نخوابیم شما؟ خوصه ها نمیتونه حرف یه حرف هست معروف تن سامی کنم شما استراحت کنم همون بخونی زرار روی من خوابیم. و بهداشت، توی بهداشت هم عرض میکنم، یعنی برخی نکته رو انسان میخواد بگه واقعا نمیدونم، شاید خجالت میکشه بگه، اما من جسارت میگم. ما مبارک رمضان میشه، انسان با افراد مواجه میشه. خب تو ماه مبارک به طور طبیعی همه ما چون از سحر غذا نمیخوریم دهان چی میشه؟ مو میگیره. خب این مقدار واقعا ویژگی یه مؤمن به چیه؟ الان شما با من یه مؤمن جلوی من قرار بشه تعلق خاطر به این مسائل ندارم، شما الان معرف دین هستی، این چه وضعیتیه؟ یه بهداشت فیزیکی داریم، این بهداشت از نظم و ترتیب و مرتب بودن و تمیز بودن و آراسته بودن هست، تا اون طرفش که اون چیزی که آشکار نیست. ماه مبارک رمضان بسیار خوب، آقایی که کسی مثلا ادخلون بزنه مکروه، برای خودش بزنه مکروه، برای که برای دیگران باشه قطعا اشکال نداره. دو بار سه بار در روز مسواک بزنی، بعد بعضی وقتا اینجوری میکنی، اینجوری میکنه آقا، بالاخره روزه‌دار و خداوند خودش چیز میکنه دیگه، بالاخره دهانشو خوشبو میکنه، تو وقتی صبح خداوند خوشبو کننده میزنه دهان ما، چه حرفیه؟ وسیله خوشبو شدن دهان مسواکه. من واقعا اینجایی بخوام حرف بزنم باید بگم چراغ رو خاموش کنید، روزه بخونید، گریه کنید. رفتارای عجیب و غریبه. حالا جمع ما که همه الحمدلله آدمای غیر از بنده متدین ظاهری و باطنی، اما این تو چشم دیگران مهمه، مرتب بودن ما، آراسته بودن ما، قیافه درست کرده مثل رابینسون کروزو، هیچ چه قیافه‌ای. ما دیگه از دنیا گوشه گیری کردیم، پیغمبر اینجوری بود، اهل بیت ما اینجوری بودن، علمای درجه که ما اینجوری هم. یه آدم شلخته نامرتبه، بعد بگیم بیاد مثلا اتکلون یه چیزی خوشبو مرتب تمیز، واکسی اتوی چیزی، اصلا کلن لباسه ایشون زیارت نکردن اتوی، ارار میدن اتو چی هست مثلا. بعد ایمانی که میگی، میگه آقا این ابعاد مدیریت جسم مگه چه تأثیری داره؟ من یه مثال شو بگم، یکی از عوامل اعتماد به نفس آراستگی ظاهریه. میگید نه، یه روز از میخواد از خونه بیاد بیرون یه لباس ساده چروک بپوشید، حالا لباس چهارخونی نشد کنده، یه لباس چروک بپوشید تو خیابون که میاد دائما از اینکه دیگران بهتون نگاه کنن حس بدی داری، یه ناآراستگی اعتماد به نفس انسان از بین میبره. بعد بهداشت آراستگی مهم نیست؟